آقای رئیس دانش، به مناقشه هسته‌ای اشاره کردی در بخش از صحبتتون. اینجا میخوام این پرسش رو مطرح بکنم که مؤسسه امور مالی بین المللی IIF که متشکل از 500 بانک و بنگاه اقتصادی از 70 کشور جهان هست، اوایل دسامبر در گزارش اعلام کرد که اگر جمهوری اسلامی بر سر پرونده هسته‌ای خود با کشورهای غربی به توافق نرسد، اقتصاد ایران از وضعیت فعلی نجات پیدا نخواهد کرد. یعنی در واقع تحریم‌های بین‌المللی را فلج کننده توصیف کرده و مشخصا گفته که اقتصاد این کشور یعنی جمهوری اسلامی در طول دو سال با افزایش بیکاری، تورم و بازار سیاه به ورشکستگی کامل خواهد رسید و پیش بینی کرده که اگر بودجه اقتصاد ایران تنها در شرایطی در سال آینده به تعادل خواهد رسید که این کشور هر بشکه نفت خود را به بهای 148 دلار به فروش برساند. ارزیابی شما از این ارزیابی مؤسسه امور مالی بین المللی چیست؟ آیا این ارزیابی مبتنی بر واقعیت هست؟
ببینید، اون مؤسسه امور مالی بین المللی یه مؤسسه سرمایه‌داران است و امریکا اورینتد هستند، سمت و سوی آمریکایی، گرایششون اونور، گرا اونور میده، نور اونور تابیده میشه. بعد از اینم به این دلیل میگم الان خدمتتون، الان دلیلش عرض میکنم. حالا اون ماهیت اونها رو بذاریم کنار، وقت شما رو میگیره. اما به هر حال جنبه های کارشناسی هم توشون قویه دیگه. من که استفاده میکنم از اونا، از صندوق بین‌المللی پول هستم، اینا جنبه های کارشناسی چون میگیره، ما اقتصاددانیم، تو خود دل جگر قضیه داریم برمیدیم، اونا رو هم میگیرم. ولی حق نقد رو هیچ وقت از خودمون ما کنار نمیذاریم. اما اینها، این که میگن اگر به توافق نرسد، همینجا یه گمراهی بزرگ است. به توافق رسیدند، به توافق رسیدند، توافق قبل از ریاست جمهوری حسن روحانی در مسقط کلیاتش تصویب شده. الان به توافق رسیدن، آنچه که کش پیدا کرده بیشتر 70-80% خاص ایالات متحده است. اونا نتوانستن متحدینشون رو هنوز قانع بکنن، اونا نتوانستن بر تعارض سرمایه‌داری که به ویژه در داخل ایالات متحده، در داخل کنگره، به خاطر بحران‌هایی که سر برود آورده و راه حل‌هایی که برای فروکش کردن نارضایتی مردم اعمال میشه، نتوانستن بر این فائق بیان. یه نظریه بیمه ای رو، یه بحث بیمه ای رو برای 45 میلیون مردمی که بیمه ندارن در آمریکا اوباما مطرح میکنه به نام اوباما کی. اون بر اون آقایی که رئیس کنگرس، یادم میرسه اسمش،
اتفاقا از ذهن منم پرید،
در واقع اگر توی نشریات مینداختن به عنوان نماد سرمایه‌داری، اون چهره کاملا چشمش و اینا خیلی متبلور بود، بیشتر از این دیگه نمیگم. شکل سرمایه است اصلا قیافش. حالا اون مثلا مخالفت میکرد، چوب لای چرخه این میذاشت و نمیذاشت. این اوباما چه میگفت؟ این تجاوز به حقوق مردم، یعنی رسیدن به مسئله فقرا و مستمندان تجاوز به حقوق مردم. حالا به عجب معنیش نیست که کار آقای اوباما که بعدا معلوم شد تو خود این شکنجه ها دست داشته، عدم تجاوز یا دفاع از حقوق انسانیه. ولی این تعارض ها رو فقط اسم آوردم که بگم چرا مناقشه هسته ای این توافق نهایی نمیرسه. اینا توافق اصلی شده، شک نکنید شما. این توافق برای این است که 70-80% بخواد که آمریکا گیر داره برای قانع کردن این داخلیاشون، برای حل مسئله تضاد منافع، و بعد برای قانع کردن متحدان مثل عربستان سعودی و اسرائیل. اسرائیل وحشی، یک نظام هار به جون منطقه افتاده، اون آمریکا نمیتونه خیلی مهارش بکنه. ببینید نتانیاهو چجوری لنگاشو دراز میکنه جلوی اوباما، جلو دوربین میخواد بگه که تو هیچی نیستی ما. خب بنابراین این جزئیاتونه. اما سالی که نکوست از بهارش پیداست دیگه، همین حالا نشون داده شد که این توافق به جزئیاتش هم که برسن اونی نیست که در دروازه های باغ سبز رو یا بهشت روشنی رو باز بکنه. در باغ سبز فقط پنجره ایست رو به باغ سبز. این باغ سبز نصیب مردم نمیشه. همین الان این خورده توافق اولیش نشان داد که قرار نیست آمریکا از روش قطع چکانیش دست برداره، قرار نیست منابع هرلی سرازیر بشه در داخل ایران. این یک طرف دیگه، ایران هم همین تعارض در داخل ایران هم این تعارض طبقاتی وجود داره. بخشایی بودن که از خود مناقشه خود فعالیت هسته‌ای دفاع می‌کردن، رو در روی آمریکا قرار می‌گرفتن، ولی از سوی صندوق بین‌المللی پول هم تشویق می‌شدن. یعنی به طور اساسی با سرمایه‌داری جهانی مسئله نداشتن، سهمبری‌هاشون در داخل طوری بود که با اون به اصطلاح سیاست حاکم ایالات متحده یک اختلافی داشتن. بعد که تحریم اومد، یادتون باشه خیلی مهمه، یادتون هم هست به خوبی، بعد که تحریم اومد، این تحریم فقط دامن توده‌های مردم رو نگرفت، دامن بخشی از جناح‌های سرمایه‌داری دولتی رو که وابسته بودن به درآمد نفت، پول از اونجا تغذیه می‌کردن و تعهداتی داشتن و به مواد اولیه وابسته بودن، به خصوص در بخش‌های پیمانکاری، ساختمانسازی، بورژوازی مستقلات و دلالی و فعالیت‌های وارداتی و خوراک رساندن به بخش صنعت، اینها، این بخشا، اینا به تدریج و شاید هم خیلی هم به تدریج نه، اثر تحریم متوجه اینام شد. در نتیجه اگر این تعداد این یا بخش کل سرمایه اینها رو عدد صد بگیریم، 7-8 ماهی از تحریم نگذشته بود که 70 تا از این 100 تا آسیب پذیر شدن در مقابل تحریم. مسئله چین و ارتباط با چین و روسیه نتوانست مسائلشون حل بکنه، برای که خود اصل قضیه یعنی دلاره در اختیارشون نبود. به تدریج اینها پیوستن به این طرف. اون کسانی که از تحریم هنوز سود میبرن دیگه 30% سرمایه اون جنای خودشونو دارن. البته این ارقام من قطعی نیست، دارم میگم 30%، 20%، 35%، اینو میخوام کلا بگم، اکثریت اون جناح الان برگشتن به این طرف و در نتیجه وجدان عالی سیاسی کشور داره خیالش هرچه بیشتر راحت میشه که این توافقه رو به همون شکلی که ایالات متحده میخواد ببره جلو، برای اینکه بخشای سرمایه‌داری دولتی اون طرف که متحدین اصلی حاکمیت سیاسی بودن، اونها مایل هستن که این تحریم برداشته بشه اما و روابط حل بشه. اما یه 20% یه موندن که هنوز خواب خوش اون دوره‌های گذشته رو میبینن. ببینید موقعی که تحریم در عراق اعمال شد، یه کسانی ترک میبستن، صدام حسین کامیون‌های نفت رو میفرستاد از طریق اردن به خارج، متا صدام این پولا رو حالا به هر حال همون آدم که اون نقش در تاریخ جنایت ها داشته، پولا رو تو جیبش خیلی نمیذاشت. اون پولایی که از طریق قاچاق نفت میگرفت میداد به معلمان، میداد به اعضای حزبش، دوره وریاش، به یه کسانی میداد، پخش میشد. در ایران اینطور نشده، یه کسان خاصی از اون تحریم دارن استفاده میکنن که الان 20%، 25%، 30% خیلی دست بالا بگیریم از کسانی هستن که جناح این طرف بودن. اما جناح اونور که به تولید و به تولید مونتاژ، به تولید صنایع وابسته به کمپرادوریسم نو نوین علاقه دارن، اینها الان رئیس خودشون رو، نماینده خودشون رو که در هاشمی رفسنجانی است و در حسن روحانی به قدرت رسوندن. خب اینها هم که واضحه و روشن دیگه، قابل بحث نیست، اینها هم میخوان مسئله تحریم رو حل کنن. خب این دهنها باز است، این دستهای نیاز دراز است. وقتی که منابع اقتصادی بیاد، قرار نیست این آبی مثل بیاد بره توی مویرکای اقتصاد و نصیب محرومان بشه، شغل بشه، کار بشه، کارآمدی اقتصادی بشه، توسعه صنعتی بشه. این دستهای نیاز و دهنهای باز میخواد که اینا رو ببله. از اون طرف هم که میزان پرداختا و حل مسئله یفتی و نتایج مالیش قطر چکانیست، به ترتیب چشمنداز روشنی تو این چهارچوب برای اقتصاد ایران وجود نداره، به شرطی چشمنداز روشنی وجود داره که انضباط اقتصادی، برنامه ریزی، کنترل، توزیع عادلانه‌تر درآمد، دست برداشتن دولت از این سیاست‌های تعدیل ساختاری، بازارگرایی افراطی و حرکت از سمت توزیع عادلانه‌تر درآمد، تأمین منابع از اون طرف شکل بگیره و سیاست‌های ضد تورمی، ضد رکود، بسته‌های خاص خودشو داشته باشه، با این روش‌های آزموده شده همراه نباشه. اون موقع ممکنه بگیم که بله، حتی مقدار اندکی درآمدهای ارزی میتونه تأثیر بذاره، به شرطی که اون مقدار اندک بتونه با قالب‌های جدید، با معیارهای تازه‌تری بهینه‌سازی بشه و توی اقتصاد تزریق بشه. اگر اون منابع بیاد مثل آبی که می‌ریزی توی مزرعه و اگه همونجا بریزی همونجا بریزی به زمین، اینکه مزرعه رو آبیاری نمی‌کنه که. این الان در شرایط فعلی و سیاست‌های متداول یه چنین وضعیتی در چشم اندازه. من دیگه بیشتر از این توضیحی ندارم، اگر سوالی هست بفرمایید، اگر نه خیلی سر مخاطبتون در بیاریم.
خواهش میکنم. آیه رئیس طلب، واقعیت قضیه اینی که در واقع شرایط بدتر از اینی که هست نخواهد بود با توافقی که صورت میگیره، این توافق جامعه هسته‌ای، یعنی انکار ناپذیر هست که این فشاری که از جانب تحریم ها که فلج کننده بود بر هم مردم و هم بر حکومت و اون قضیه اون بخشی که ادعا میکرد که قطعنامه ها ورق پاره هست، عملا به این نتیجه رسیدن که نه تنها ورق پاره نیست بلکه گلوی اقتصاد کشور رو گرفته است. اما این قضیه تمدید 7 ماهه آن چه تبعاتی داره، چه تأثیری داره؟ اگر به توافق رسیدن حتی در مسقط به جایی که اون چیزی که عنوان کردن 130 میلیارد دلار پول بلوکه شده طبق آمار رسمیشون در خارج کشور دارن، فقط اینها هم با قسطای 700 میلیونی فعلا توافق کردن.
ببینید این که اثر میذاره، اگر بله دیگه، اگر من خیلی مرد خصیصی هم باشم، توی خانواده مثلا 5-6 نفره باشیم، اگر یه پولی به من داده بشه خیلی هم خصیص باشم، بالاخره ممکنه یه چیزی درز بکنه به بقیه خانواده. این که اثر میگذاره در یک رونق سطحی و نسبی اقتصاد، این که شکی نیست. اقتصاددانانی اینو که انکار بکنن اینو تعدادشون کمه، خود من از اون میان نیستم، ولی تأثیر خیلی کمه، خیلی اندکه. شما 5.4 میلیون بیکار دارید، سالها 30%، 40%، 20% تورم تجربه کردید، مردمان آسیب دیده دارید. مثل که حالا شما یه مثال بزنم، یه اتوبوسی تصادف کرده مثلا جاده بیابون، حالا یه دکتری رسیده، یه مقدارم دارو و ضدعفونی و نوار زخم و اینا هم گوشیش هم داره، بی تأثیر که نیست این آدم. ولی ببینید جواب اون لتو پار شدن ها رو نمیده، یه داستان دیگه است. امداد بعد از جای دیگه برسه، پلیس ها بیان، آمبولانس ها بیان، راهی بیمارستان بکنن، سریع بجنبن، آتیش خاموش کنن، غیره. این به نظر من داره اتفاق نمیده، اگه نه بی تأثیر که نیست. اونم که گفته بود ورق پاره دلخوش کنک برای خودش درست کرده بود و برای اطرافیانش، برای که اون جزء اون جناحی بود که از اون رابطه اونچنانی سود میبرد، الان یه جناح دیگه ای از رابطه ارتباط با آمریکا سود میبره بیشتر. اما این نصیب مردم چیزی زیادی نمیشه. قبل از اینم که این تحریم ها بیاد، خب دولت احمدی نژاد اومد یارانه ها رو داد که عرض کردم 40% منتفع شدند از جامعه، بعدن شده 15%. به این ترتیبی که نیست که تأثیری نداشته باشه. 130 میلیارد من بحثم این است که منتقل نمیشه به سادگی، خود اونها نیاز دارن بهش. تازه یه بهانه پیدا کرده سرمایه‌داری قرض از اون پولا بتونه، سرمایه‌داری آمریکایی به خصوص بتونه از اون پولا استفاده بکنن. بی تأثیر نیست که به خصوص وظیفه ما که تو کار اقتصاد سنجی هستیم، تخصص ویژه‌ای داریم برای این سنجش‌ها، اندازه ها رو اندازه بگیریم این تأثیرهای جزئی رو. ولی از نگرش اقتصاد سیاسی که نگاه میکنید، بدون اقدامات ساختاری و ریشه‌ای این تأثیر اساسی نخواهد بود.
بله آیه رئیس طلب، به عنوان پرسش پایانی، اخیراً مجلس در باب مسببه‌ای تصویب کرد که آستان قدس رضوی، بنگاه‌های اقتصادی زیرمجموعه‌های نیروهای مسلح و ستاد اجرایی فرمان اوام با تصویب مجلس موظف به پرداخت مالیات برای توسعه عدالت آموزشی شدند. خود این بحث لغو مالیات، معافیت مالیات این سه نهاد مهم از یک طرف، و از طرف دیگه اینکه آقای طیب نیا صحبت از نظام جامعه مالیاتی کردند، ارزیابی شما را در این رابطه میخواستم بپرسم که اهمیت این قضیه از چه قرار است و ملزومات ایجاد یک نظام جامعه مالیاتی از چه قرار است؟
خب یادمون باشد که این قانون در مجلسی به تصویب میرسد که همین مجلس لجاج می کرد با حسن روحانی و وزیراش رو تایید نمی‌کرد تا اینکه یه مداخله ای از بالاتر به نظر می‌رسد که صورت گرفت که برحذر داشت از کشمکش بیشتر. بنابراین دولت حسن روحانی نیست که این بحث رو داره مطرح می‌کنه، یه مجلسی است به اضافه دولت که به یه نیاز اساسی پی برده، اون هم پاسخ دادن به اعتراض‌های مردمه. در دوره بحران، در دوره تنگنا میگن که چرا این نهادها مالیات نمیدن. یکی از اصلی ترین دلایلش این بحثه. اما نیروهای مشارکت و نظارت مردمی که پشت این قضیه نیست که این بحث به نتیجه واقعی برسه. ضمناً این بحث سابقه هم داشته، در دوره خاتمی هم من یادم این بنیاد مستضعفان عکسای منو مینداخت، کراوات درست میکرد به اندازه یه متر، بعد روش داشت چکش میکشید. از این حرفایی که این میزنه منظورش اینه. خب همین بنیاد وقتی که بهش گفتن مالیات بده، گفت ما میدیم. همین بنیاد گفت ما مالیاتمون داریم میدیم، متا میدیم به بیت. خب پس این سابقه دار هم هست. الان هم به نظر من این اتفاقی که افتاده برای درجه اول پاسخ دادن به نارضایتی های مردم و پرسش کارشناسی حتی هست و دولت دست روحانی میخواد به این پرسش بتونه یه جوری پاسخ بده که آقا تو چرا فشار به مردم میاری، چرا نونو بالا میبری، چرا مالیات ها رو اینجوری مردم باید بدن، چرا واحد های کوچیک تولیدی زیر فشارن، همین بخش خصوصی واحد های کوچیکی هم داره دیگه، واحد هایی که زیر فشارن، زیر ضررن، 4 تا 5 تا 10 تا کارگر دارن یا با هم کارگران کار میکنن، تعاونی دارن، تو اینا رو چرا زیر فشار قرار میدی؟ اون راه حل الان مطرح شده، اما عجله نکنیم، بگذاریم ببینیم در عمل از آستان قدس پولی بیرون میاد که جریان پیدا کنه رو اون مزرعه‌ای که عرض کردم خشکی که بعد همه را آبیاری کنه همه جاشو. آیا از بنیاد چیزی بیرون میاد؟ آیا نهادهای نظامی و مقتدر اجازه این رو میدند؟ یا اصلا دولت حسن روحانی انقدر در مقابل اونها استقلال و پایگاه مردمی داره که بخواد بازخواستشون بکنه و سر از همه اسرار مالیشون در بیاره؟ اینا رو بعد منتظر آینده بشیم. من چندان امیدی ندارم که چنین اتفاقی بیفته.
ولی آیه رئیس‌دانا، دولت برای بودجه سال 94 اتکای خودش رو به بودجه نفت به 1/3 کاهش داده، یعنی آیا این نشان از این نداره که میخواد به منابع دیگر متکی بشه و این طرح را پیش برده؟
یکی از دلایلم همینه، ولی من عرض کردم که اون دلیل ظاهر سازانه دلیل عمده است، یکی از دلایلم همینه. ولی اگر موفق نشه، اگر با کسب بودجه بیشتری روبرو بشه، اگر بودجه انقباضی فشارها را بر دوش مردم بیشتر وارد بکنه، کسی میره کلانتری کمیساری شکایت میکنه؟ میشه؟ مگه در تمام بودجه های گذشته من حدود بیش از نیمی هم 8.5 از بودجه های گذشته کسب بودجه، اصلا کشور ایران کشور کسب بودجه است. و این جالبه که کسب بودجه در عمل خیلی بیشتر از رقم پیش بینی شده بوده در تمام سالهای گذشته. این ارقام بودجه و کسب و اینا همش روی کامپیوتر منه. اگر چنین اتفاقی باز بیفته، یعنی بگه موفق نشدیم مالیات ها رو بگیریم، بعد ما میریم به پلیس در زنگ میزنیم، کاری میشه که تظاهراتی است، میشه استیضاح کرد، دولت رو کشید، دولت رو دیگری برد بالا، یا بخشایی توی نهادهای نظامی یا توی آستان قدس اینا پیدا میشن که به نفع مردم، به نفع این بودجه وارد عمل میشن، فریاد میزنن، شریکن خیلیاشون در کارکنانش، بوروکراسیش منافع اقتصادی تو خود همین ها دارند، کار پیچیده است. اما حالا میگید متحقق میشه، به نظر اگه متحقق نشه راه حل سرکوب ها روی میزه، به قول امریکایی ها گزینه ها روی میزه، این راه حل هم هست. یعنی به گمان من تا زمانی که راه حل های دموکراتیک بسته است، راه حل های ناپاسخگویی بازه. و اما این که میفرمایید دولت حالا با هزینه ها چی کار میکنه، من لاجونی به اصطلاح تهرونی ها الان حدود بله اصلاً خدمتتون که زمان کار ندارم، از وقتی که آمدم وارد زندگی شدم کار شغل ندارم، بابت کارهای مثال میزنم، درآمدی ندارم اگر کمک دوستانم نباشه، بابت کارهایی هم که کردم در گذشته واحدهای مشاوره واحدهای خصوصی دانشگاه هم که اخراج هم واحدهای خصوصی مطالبات منو ندادن، میگن دولت به ما نداده، منم به شما نمیدم. حالا میگن که من کارفرما بودم، خب من کارگر فکری هم دیگه، بعد پول منو بدید من چیکار دارم حالا. اما همین دولت، این خیلی نکته مهمیه، برخی از بدهیاشو میپردازه، بدهی های لایه های پایینی مثل ما رو توی سلسله مراتبش نمیپردازه. اونایی که طلبشون رو میگیرن، اون واحدهای بزرگ، همون دستای دراز و قدرتمندی مسلحی هستن که میتوانن، حالا دست مسلح میگم، منظورم این نیست که اسلحه دارن، منظورم این که تسلیح به توانمندی های خاص خودشون هستن. اینها میرن مطالباتشون رو میگیرن. همین روند ممکنه در آینده ادامه پیدا کنه، ولی ممکنه یه مقداری هم نشت بکنه. رده های بالاتر از من مثلا چه میدونم 15-20 میلیون تومن 30 میلیون تومن طلبی دارم از این مجموعه ها، اگر به من بدن خب میتونم رفش ما باش 10 ماه 15 ماه باش زندگی کنم، 10 ماه بدهی ها رو بفردازم. لایه های بالاتر از من ممکنه کمی منتفع بشند، اما عرض کنم خدمتتون که اینطور نیست که دولت بتواند از این طریق همه تعهدات رو پرداخت بکنه. دست همین الان یه مثال دیگه بزنم، مثلا حقوق کارمندان 14% پیش بینی شده افزایش پیدا کنه، در حالی که سال قبلش 25% تورم بوده، مگر اینکه نرخ تورم رو بیارن پایین. خب اینجوری تفره میره دولت از این پرداخت ها. حرف دیگه هم بزنم شاید بد نیست، یا به اظهار دانش بکنیم. ما در نظام مالیاتی، در اقتصاد مالی، در فاینانشال اکونومیکس، ما یه پدیده‌ای داریم به نام انعکاس و حسابات. حالا واژه های فارسی ترش هم شنیدم پیدا شده، بازتاب و برخورد، شاید نمیدونم. حالا موزم این اینه که اگر شما به یه واحد اقتصادی مثل مثلا فریبرز رئیسان یه مالیاتی رو متعلق بکنید، من چند درصد از این مالیات رو مجبورم از توان مالی خودم بدم، منعکس میشه انعکاس در منه، چند درصدشو اصابت میدم به دیگران، ترکش میکنه میره سراغ دیگران. اگر این ضریب بین صفر و یک، اگر ضریب یک باشه، 100% مالیات که من به رئیسدانا تعلق گرفته رئیسدانا میده. اگر ضریب کمتر نیم باشه، یعنی من 50%شو میتونم از راههای دیگه منعکسش بکنم به دیگران، اصابت به من نکنه، منعکس بکنم به دیگران. مثلا چیکار بکنم؟ کالامو گرون بکنم، یا راه حل‌های قانونی پیدا بکنم که بندازم به گردن دیگران، یا مثلا دستمزدامو پایین بیارم. حالا دیگه بحث یواش یواش وارد مقوله‌های پیچیده‌تر اقتصادی میشه، اینجا دیگه محاسبات ریاضی هم مدل‌های زیادی است که به کمک میان بعد اندازه‌گیری بکنه. من می‌خوام اینو عرض بکنم، حالا برگردیم به حوزه اقتصاد سیاسی. صاحبان قدرت اقتصادی در بافت داخل اقتصاد قدرت انعکاس دهندگی زیادی دارند، اصابت بهشون نمیکنه، ترکش میکنه، جا خالی میده. حساب سازی هست، گران کردن کالا هست، چه و چه و چه هست. میبینیم که بعد از یه مدتی سود اینها به رغم پرداخت مالیات بالا هم رفته، چون این مالیات موجب میشه که کالاشون رو هم گرانتر بکنن. توی اقتصاد یه بحثی داریم به نام most cruel tax، ستمگرانه ترین مالیات. این اینجاست که این یکی از ابعاد این واژه همینه، اینجاست که این موجب فشارهای تورمی هم میشه. این مالیات نه تنها مالیات ها که معمولا ابزارهای انقباضی هن و جلوی تورم میگیرن، بلکه این کارو نمی کنن، بلکه برعکس هم میشه. همه اینها در راهه. ظاهر قضیه این است که ما این سه مورد رو به اصطلاح مشمول مالیات کردیم، ولی یادمون باشه این سه مورد هم مجلس کرده، مجلسی که در مقابل حسن روحانی است مسبب کرده. بعدم حالا منتظر نتایج دیگه باشیم، آیا همین این قانون تا نهایت تصویب میشه، از صافیهای دیگه میگذره، و در عمل آیا میتوانن این واحدها تحمل بکنن این قانون رو، یا یکی از این راههای متفاوت از حسابسازی بگیریم تا تفره رفتن، تا متوسل شدن به بندهای قانونی، تا مسئله حسابات انعکاس راههایی رو پیش می‌برن.
بله، بسیار سپاسگزارم آقای رئیس‌دانا. برای شما در این تلاش‌های ارزنده‌تون آرزوی موفقیت دارم.
زنده باشید، مرحمتون.